سرزمین من.
کاری از گروه تاریخ و اندیشه رادیو فرهنگ.
به نام خداوند بخشنده مهربان. سلام، سلام به شما همراهان عزیز رادیو فرهنگ. از این لحظه همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من تا حوالی ساعت 14. در همین ابتدا هم عرض تسلیت داریم به خاطر حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام شاه چراغ، و به همه ملت ایران و خانواده محترمشون عرض تسلیت داریم و براشون از درگاه خداوند متعال طلب مغفرت میکنیم. میتونید در برنامه امروز هم مشارکت داشته باشید و واگویه هاتون رو درباره شهدای حرم مطهر شاه چراغ با ما و دیگر شنوندگان در میون بگذارید. دو شماره تلفن در اختیارتون هست: 220-485 و 220-58-800 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30558. سلام میکنم به محمد علی مؤمنی، کارشناس مجری خوب برنامه سرزمین من.
سلام به شما آقای معنوی و سلام به همه که هم وطنان خوبم، اهالی محترم سرزمین من. آرزو میکنم خوب و برقرار باشید.
سپاسگزارم. خب کمی توضیح بدید درباره موضوعاتی که در دل برنامه امروز سرزمین من داریم.
بله، در واقع ارتباط با موضوع در واقع حمله تروریستی به حرم شاه چراغ گفتگوی خواهیم داشت با یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، همچنین با آقای عبدالرضا مجدی درباره بقعه شاه چراغ گفتگو خواهیم کرد، آقای مختاری اصفهانی هم وقایع امروز در سرزمین من رو خواهند گفت و بخش‌های دیگری هم داریم که به مرور تقدیم میشه. اما اگر اجازه بدی دانیال، همین ابتدا برم به سراغ یکی از کارشناسان مسائل سیاسی، جناب آقای دکتر حسن مجیدی، و با ایشون گفتگو بکنم.
بله حتما، ما هم شنونده هست.
سپاسگزارم. آقای دکتر سلام، روزتون بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ برنامه سرزمین من عرض سلام و روز بخیر دارم.
خیلی متشکرم. آقای دکتر، نام گروه داعش دوباره در ادبیات سیاسی ایران مطرح شده. این گروه داعش از زبان شما بشنویم که به طور کلی از کجا پدید آمد و در واقع چه اهدافی از تشکیل چنین تشکیلاتی پیگیری میشه؟
بله خواهش میکنم. من ابتدا تسلیت میگم شهادت جمعی از زائران حرم حضرت احمد بن موسی شاه چراغ رو که در این حادثه تروریستی توسط گروه داعش مظلومانه به شهادت رسیدن و امروز تشییع شهدا در شیراز صورت گرفت و در حال این فاجعه و این جنایت اولین جنایت گروه داعش نیست و متاسفانه در حال زمینه هایی که ایجاد شد تا این فرصت رو این گروه داعش پیدا بکنه هم به هر حال عواملی که در این زمینه چینی ها مؤثر بودن هم به نوعی در واقع بار مسئولیت این حادثه و این فاجعه گریبان اونها رو هم خواهد گرفت. خب گروه داعش از گروه های تروریستی بین المللی هست که در سالهای اخیر در واقع ابتداعا در عراق در شاخه به نوعی عراقی القاعده بود که در دوران زرقاوی در واقع تأسیس شد و بعد از حالا تحولاتی که صورت گرفت به لحاظ ایدئولوژیک انشعابی به نوعی حساب می شد از القاعده و در مبانی فکری این گروه سلفی که خب حالا ادعا می شود واقعا که سلفی هستن، ادعا می شود که در اساس احیای سنت سلف صالح و میراث حضرت رسول الله رو در واقع در دستور کار دارن و هدف دارن که هیچ سنخیتی نداره این چنین جنایاتی با سنت سلف صالح. علی‌حال ادعا می شد که این جریان سلفی نسبتی که با دیگر جریان های سلفی به اصطلاح داره در تاریخ ما و در دوران ما یک تفاوتی داره، اونم این استش که به شدت این گروه در واقع تکفیری که در عراق تأسیس شد و بعدها در واقع به نام دولت اسلامی عراق و شام به صورت اختصاری داعش نامگذاری شد بعد از اینکه تونستن بر مناطق از عراق و سوریه مسلط بشوند، ادعا می شود که در واقع خیلی اینها در میان اولویت های مبارزاتشون برخلاف القاعده که اون هم ادعا می شد که مقابله با کفار و خصم بعید هست، اینها در صدد مقابله با خصم قریب یا شیعیان هستند و متاسفانه شیعه ستیزی که از ارکان و یکی از راهبردهای اساسی این گروه هک تروریستی از ابتدا بوده و متاسفانه کشتار شیعیان و حتی در بین جریان های سلفی دیگه هم خب یک نوع وقتی که ابوبکر بغدادی بالاخره تونست به قدرت برسه حقانیتی که اینا برای خودشون قائل بودن و حدی بود که حتی گروه های سلفی دیگه رو هم که به اونها بیعت نمی کرد حتی اونها رو هم تکفیر می کردن. ادعای اینها این هستش که در واقع خیلی از جریان های وهابی و جریان های سلفی که شیعیان به دلیل اینکه اینها احترام میکنن به بقای متبرکه و از نظر اونها نوعی تقدیس به پرستش اونها میانجامه، این یک نوع شرک است. حالا باید پرسید که آیا این جریان تروریستی الان آیا با کشتن این زائرانی که برای نماز مغرب در حرم حضرت احمد بن موسی در واقع اجتماع کرده بودن، آیا این توحید هست؟ آیا این عبادت هست؟ آیا این خدمت به سنت صالح محسوب میشه؟ متاسفانه خب این در ادعا و در ظاهر بوده، ولی خب عملا این گروه که خطرناکه در جای جای جهان اسلام مانند اجدهای افسری هر شاخه از این گروه در واقع شکلی بروز پیدا میکنه با حمایت های سیاسی امریکا و حمایت های اطلاعاتی رژیم صهیونیستی و حمایت های مالی عربستان، متاسفانه در مناطق جهان اسلام اینها شکل گرفتن، پراکنده شدن و ضربه سنگینی به مردم سوریه و عراق دادن و جنایت های واقعا بی سابقه ای رو اینها مرتکب شدن که متاسفانه در حرم حضرت احمد بن موسی این آخرین جنایت اونها رو مشاهده کردیم که عده از جوانان و زنان و مردان بی‌گناه که برای اقامه نماز و برای زیارت اونجا اجتماع کرده بودن به دست این گروهک به شهادت رسیدن.
بله، حالا شما اشاره کردید به زمینه‌هایی که اینها به عنوان در واقع زمینه‌های مبنایی خودشون به عنوان زمینه‌های فکری خودشون یاد می‌کنند که حالا به قول شما واقعا خیلی هم متضاد و هم خیلی نادرسته، اما اون کسانی که ازشون حمایت می‌کنند که شما هم اشاره کردید حامیانشون در پی چه اهدافی هستند؟
خب واقعا قصه میگم، متاسفانه راهبردی که اتاق فکری که در واقع بعد از فروپاشی شوروی، ما اگه بخوام رجابی کنیم، بعد از فروپاشی شوروی در واقع در اتاق‌های فکر امریکایی این پرسش مطرح شد که ما وقتی که امپراتوری شیطان رو نام گذاشته بودن به امپراتوری شوروی، این از هم پاشید، ما برای معنادهی سیاست‌های مداخله جویانه و نیاز به یک دیگری بزرگ داریم، نیاز به یک در واقع دشمن موهومی داریم که بتونیم این دخالت‌های متعدد و حضور روسیه طلبانه امریکا در جای جای دنیا توجیه بکنیم. در همون سالهای 1996 در این اتاق‌های فکر در واقع این ایده مطرح شد که ما میتونیم اسلام رو و اسلام سیاسی رو به عنوان یک تهدید، به عنوان یک دیگری بزرگ جایگزین اتحاد شوروی بکنه و از همون زمان اسلام حراسی رو اینها در واقع شروع کردن و بعد از حملات 11 سپتامبر اینو گسترش هم دادن و حالا این بهانه به نوعی داده شد. اگر اینو بحث و فرایندی حساب بکنی و اساس این حملات 11 سپتامبر رو ما پروژه هم حساب نکنیم، علی حال شگیری القاعده این بهانه رو داد که یک تهدیدی رو که متوجه امریکا شده و برجای دوقلو رو هدف قرار داده، واقعا این تهدید بالقوه تبدیل به بالفعل شده و
بله.
یک سیاست اسلام حراسی خیلی شدید رو اینا در پیش گرفتن، ولی به جایی رسیدن که ما باید جریان‌های اسلامگرا رو از درون دچار تلاشی و در واقع فروپاشی بکنه و با به نوعی نفوذ کردن و با به نوعی همراه کردن این جریان‌های جدیدتر سلفی و به خصوص هم جریان‌هایی که در واقع در اثر انشاب در القاعده به وجود اومد، اینها به صورت حساب شده با بودجه خود مردم منطقه، با نیروگیری از خود مردم منطقه، متاسفانه جریان تکفیری نیروها توان و مجموعه قوای جبهه مقاومت رو متاسفانه به فرسایش کشیدن و هرها در برابر تهدید رژیم صهیونیستی ضربات سنگین این گروه ها در واقع و جریان های تکفیری هم به کشورهای خط مقدم جبهه مقاومت آوردن، هم عراق هم سوریه، و متاسفانه هدف نهایی این بود که منطقه خاورمیانه هیچ قدرت بارز و جدی در برابر رژیم صهیونیستی علم نشه و با نیرو و با امکانات و با اموال و با حضور خود مردم منطقه از هر طرف که کشته بشه اینها در نهایت به نفع اونهاست و تضعیف جریان‌های مقابل رژیم صهیونیستی کمک به امنیت و موجودیت این رژیم نامشروع خواهد بود. و این گونه است که میبینیم ما افغانستان، عراق، سوریه، یمن، لبنان و به صورت غیر مستقیم در عملات گاویگاه خود جمهوری اسلامی ایران برنامه این بود که حتی بحران رو به منطقه باثبات این مجموعه یعنی جمهوری اسلامی ایران بکشن و متاسفانه میبینیم که هر از گاهی این تحرکات تروریستی توسط خود افراد جریان داعش یا جریان هایی که همسو با اونو هستن مثل در واقع جیش و ظلم در واقع و جند و شیطان در واقع اینها در داخل کشور انجام میشه. ما در حمله به حرم امام رو داشتیم، حمله به ستون های نظامی در در واقع آیین گرامی داشت دفاع مقدس در اهواز رو داشتیم و این حمله به حرم احمد بن موسی هم که آخرین
مجلس شورای اسلامی هم بود دیگه آقای دکتر.
بله بله، مجلس شورای اسلامی هم بود و حمله با سلاح سرد در حرم امام رضا علیه السلام بود. در صورت کشوندن دامنه بحران و سوریه کردن و بالکانیزه کردن کشورهای بزرگ منطقه در دستور کار اینا هست. متاسفانه گروه های تکفیری اینها برخلاف اون شعارها و ایدئولوژیاشون پیاده نظام این در واقع اجرای این پروژه شوم قرار گرفتن.
بله، خیلی متشکرم از توضیحاتتون آقای دکتر. اگر سخنی باقی نمانده با شما خداحافظی میکنم.
زنده باشید. من یک بار دیگه تسلیت میگم به همه عزاداران و شهدای حرم حضرت احمد بن موسی، به مردم شیراز، استان فارس، و از خدای بزرگ میخوام که انشالله به برکت خون این شهدا امنیت و ثبات و آرامش بار دیگه در کشور ما حاکم بشه.
انشالله. متشکرم از شما و خدا نگهدار.
زنده باشید. خدا حافظ شما.
می توان گذشته را به خدمت خان درآورد. البته اگر بتوانیم خوب یاد بگیریم که تاریخ را و سیره ای برای زندگانی قرار دهیم.
در ره توی وطن بگذرم ز جان و تن، جان فدای نامت سرزمین من، مردمت حماسه ساز، پرچمت در اهتزاز، بر فراز قله ها شاد و سرفراز، در ترانه ها عاشقانه ها نام پاک میهن بر زبان من، سرزمین من، بهترین من، میهن من، ایران آشیان من،
سرزمین من،
سرزمین من، ایران.
13:14 دقیقه همچنان همراهتون هستیم با برنامه زنده سرزمین من از رادیو فرهنگ. پس از حادثه تروریستی در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام و شهادت و مجروح شدن ده ها مرد و زن و کودک بیگناه، قرار بود که امروز تشییع پیکر شهدا و جانباختگان این حادثه تروریستی در استان فارس و شیراز برگزار بشه. به همین بهانه هم ما ارتباط تلفنی برقرار کردیم با جناب آقای جوکار، گزارشگر مرکز استان فارس. آقای جوکار سلام بر شما، وقتتون بخیر باشه.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای معنوی، به شما و شنوندگان رادیو فرهنگ عرض سلام و تسلیت دارم.
سپاسگزارم، ما هم به شما تسلیت میگیم. آقای جوکار، از حال و هوای امروز استان فارس و به خصوص شهر شیراز برامون بگید.
خدمت شما عرض دارم که آقای معنوی، مراسم تشییع باشکوه شهدای حادثه تروریستی حرم مطهر شاه چراغ از ساعت 9 صبح امروز از میدان امام حسین شیراز آغاز شد و تا حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ ادامه داشت. باور کنید هنگامی که داشت مراسم تشییع انجام میشد، خیابان‌های منتهی به حرم مملو از جمعیتی بود که آمده بودند و این شهدا رو بدرقه کنند. شهدا بعد از اینکه به حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ رسیدند، نماز بر پیکر اونها در واقع اقامه شد و بعد از اون هم قرار است تا ساعت دیگر به مشهد الرضا، به حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام منتقل بشن. در اونجا شهدا بعد از اینکه طواف داده شدن به زادگاهشون برای خاک سپاری منتقل بشن.
درسته. اتفاقا من صبح داشتم تصاویر رو میدیدم از شبکه خبر، همین چیزی که شما میفرمایید، جمعیت بسیار زیاد بود و این تشییع پیکر شهدا به تمام معنا میشه گفت که با شکوه برگزار شد. گویا قرار هست که در خود حرم هم دفن بشن، درسته؟
خدمت شما عرض کنم که همونطور که شما اشاره کردید، واقعا امروز مردم شیراز به نمایندگی از مردم سراسر ایران برای این شهدا یک مراسم تشییع باشکوه رو انجام دادن. بله، شهدا بعد از اینکه در حرم مطهر حضرت امام رضا علیه السلام طواف داده شدن، قرار است به استان‌های مختلف، استان گیلان، استان کوپیلو و رحمت، استان کرمان، یک شهیدم که روز گذشته دو شهیدن در واقع به استان تهران و استان همدان و هفت شهید هم به استان فارس میشن، که قرار است چهار شهید در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام به خاک سپرده بشن.
قطعا شما با مردم حاضر در این تشییع هم گفتگو داشتید، پیام واضح و مشترکی داشتن مردم؟
مردمی که اومده اونجا ما صحبت میکردیم در طول حالا مسیر مراسم تشییع با شکوه شهده یه حادثه تروریستی، مردم از اتحاد و همدلیشون میگفتن، میگفتن که هرچی وقت دشمن بخواد یک در واقع تفرقه افکنی رو بین مردم ایجاد کنه، مردم در صحنه حاضر میشن و مثل تشییع امروز یک بار دیگر اتحاد و همبستگی خودشون رو نشون خواهند داد.
انشاءالله. مراسم دیگری هم قرار هست برگزار بشه در استان فارس یا خیر؟
خدمت شما عرض کنم که بعد از نماز مغرب عشا هم قرار است از سوی دفتر رهبر معظم انقلاب مراسم در واقع بزرگداشتی هم در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی شاه چراغ علیه السلام برگزار بشه.
سپاسگزارم از توضیحاتتون جناب آقای جوکار، همکار گزارشگرمون از استان فارس. با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید. خدا نگهدار.
خداحافظ.
ای عزیزترین عزیزان، ای سرودی عاشقانه، سرزمین محبوب من، شعر پاک لاله هایی، لاله هایی جاودانه، سرزمین محبوب من، تو امید بودن من، از بهارانت بقایم، با صدای بودن تو از سکوت خود رهایم.
همچو رویش در بهاران، همچو جان در هر بدن، مثل بوی عطر گلها، مثل سبزی چمن، سرزمین
محبوب. سرزمین محبوب من ایران، ای عشق جاویدان، ایران خوب من، ایران.
حضرت شاه چراغ علیه السلام، برادر امام رضا علیه السلام و فرزند ارشد امام موسی کاظم علیه السلام هستند که آرامگاه ایشان به عنوان بزرگترین زیارتگاه مذهبی شیراز و یکی از مهمترین جاذبه‌های مذهبی در ایران به حساب می‌آید. این زیارتگاه علاوه بر معماری حیرت انگیزش با تزیینات فوق العاده زیبایی از کاشیکاری و آینه کاری، شاهکار بی‌نظیری را پیش روی زائران خود قرار می‌دهد، به طوری که بسیاری از گردشگران ایرانی و خارجی آن را به عنوان یکی از زیباترین مساجد و آرامگاه‌های ایران می‌شناسند. ندای مظلومیت و اقتدار ملت ایران این بار در حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام تنین انداز شد و جنایتی دیگر بر سیاهه جنایات دشمنان انقلاب اسلامی ایران افزود. شهادت و زخمی شدن جمعی از زائران حرم مطهر حضرت احمد ابن موسی علیه السلام در این حمله تروریستی رو به خانواده های این عزیزان و همه مردم عزیز ایران تسلیت عرض می‌کنم. یک بار دیگه هم خدمت شما شنوندگان و همراهان عزیز سرزمین من عرض کنم که میتونید در برنامه امروز مشارکت داشته باشید و واگویه هاتون رو درباره شهدای حرم مطهر احمد ابن موسی علیه السلام با ما و دیگر دوستان شنونده به اشتراک بگذارید. شماره تلفن های ما 220-485 و 220-58-800 منتظر پیامک هاتون هم هستیم. 30558
ملت شهادتی، ما ملت امام حسینی.
مخاطبین ارجمند برنامه سرزمین من، روز هفتم آبان 1305، سیوم اکتبر 1926، با آیت الله سید حسن مدرس نماینده مجلس شورای ملی در تهران سوء قصد شد ولی از آن جان سالم به در برد. خوب این واقعه رو از وزیر مختار فرانسه در ایران که یک هفته پس از واقعه گزارشی رو برای وزارت امور خارجه فرانسه فرستاد بشنوید. در این گزارش سوء قصد به دربار نسبت داده شده. نماینده مجلسی که من نام او را در گزارش شماره 7 تاریخ 13 ژوئن بردم، حسن مدرس، مورد توجه بازاریان تهران و یکی از نمایندگان پرنفوذ مجلس مورد سوء قصد قرار گرفته. در خیابان با هفت‌تیر به او حمله کردند ولی توانست به شکل معجزه‌آسایی از آسیب 4 گلوله نجات پیدا کند. فقط دستش جراحت پیدا کرد. سوء قصد کنندگان ناپدید شدند. فقط مستخدمی مقابل در منزلی که مدرس برابر آن مورد حمله قرار گرفت ایستاده بود که بازداشت شد. بدون تردید اگر در این ماجرا قربانی لازم باشد او را اعدام خواهند کرد. ولی هیچ چیز درست یا نادرست مردم را از این اندیشه که باید مسئول واقعی حادثه را در کاخ جستجو نمود باز نخواهد داشت. مدرس در عین حال که قهرمان گروه روحانیون است، یکی از مدافعان چشمگیر آزادی پارلمانی محسوب می شود. او به نام قرآن و قانون اساسی هر لحظه قادر است مردم کوچه و بازار را به طغیان وادارد.
درباره آیت الله مدرس میخوام با جناب آقای دکتر هاشمی تروجنی گفتگو بکنم و زندگی این سیاستمدار و روحانی شیعه ایرانی رو بررسی بکنیم. آقای دکتر بهتون سلام میکنم.
سلام خدمت شما عرض میکنم و همه شنوندگان خوب برنامه شما.
خیلی متشکرم.
عصرتونم بخیر، در خدمت شما هستم.
سلامت باشین. آقای دکتر، نام آیت الله مدرس با اینکه خب تقریبا میشه گفت که نسبتاً از زمانه زیسته او نزدیک به 100 سال، حالا البته حدود 84-85 سال فاصله گرفتیم، اما میشه گفت که یکی از چهره‌های شناخته شده است در بین مردم ایران. به طور کلی چه چیزی، چه ویژگی در زندگی علمی و همینطور سیاسی او برجسته بوده که او رو تبدیل به یک چهره شناخته شده کرده؟
بسم الله الرحمن الرحیم. مدرس یکی از شخصیتایی است که دو تا جنبش رو، هم جنبش تنباکو و بعد هم جنبش مشروطه رو خودشون ملاحظه کردن.
بله.
و شخصیتی است که در یک خانواده روحانی متولد شده و زندگیش هم در خانواده روحانی سپری شده و تا سن 16 سالگی خوب در نزد پدر بزرگش تحصیل رو یاد میگیره و بعد از فوت پدر بزرگش آقای میر عبدالباقی به اصفهان میره و در اصفهان در نزد اساتید بزرگی همچون میرزا جهانگیرخان قشقایی که شخصیت‌های نادر روزگار هست تلمذ میکنه. ولی از سال 1311 قمری به اعتباد میره و در اونجا اساتید بزرگی چون میرزای شیرازی که صاحب افتتاح تنباکو هست که در دست ایشون حاضر میشه و بعد هم در دست دو تا از شخصیت‌های بزرگی که از رهبران مشروطه بودن به نام آخوند خراسانی و سید محمد کاظم یزدی و تا درجه اجتهاد هم ایشون در اونجا تحصیل میکنه. هم مباحثه هاش هم خیلی شخصیت‌های بزرگ بودند از جمله آقای میرزای نائینی که از شخصیت‌های بزرگ مشروطه هست، شیخ فضل‌الله نوری و بعد آصد ابوالحسن اصفهانی، آقای حائری، اینا هم مباحث های ایشون بودن. خب نشون میده که این تأثیر هم جنبه علمی و هم جنبه سیاسی مشروطه و مشروطه خواهان در روح شهید مدرس خیلی تأثیر گذاشته و بعد از اون وارد اصفهان میشه و به تحصیل، به تدریس فقه و اصول میپردازه. در مجلس دوم بعد از استبداد صغیر که مشروطه خواهان تهران را تصرف کردن و افتتاح شده بود از طرف